ساعت 9 صبح با وقت افغانستان است. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیروز یک بازدید غیر منتظره از توقیفخانه کابل داشت. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه این ساعت داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم لیزا حیدری.
رئیس جمهور احمدزی روز گذشته از نظارتخانه کابل دیدن کرد. در اثر غرق شدن یک کشتی در آبهای ترکیه 9 افغان کشته شدند و قرار است مذاکره کننده ارشد امریکا در مذاکرات هسته‌ای ایران سرپرست معاونیت وزارت خارجه امریکا شود. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. محمد اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان دیروز یک بازدید غیر منتظره از نظارتخانه کابل داشت. هدف این دیدار بررسی وضعیت محبوسین در این نظارتخانه بود. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید آقای غنی ضمن استماع مشکلات توقیف شدگان بر تأمین عدالت تاکید نموده گفت در صورتی که این افراد بیگناه باشند و بیگناهیشان ثابت گردد در جامعه اعاده عیسیت خواهند شد.
در این دلیل امروز آمدم که امروز روز عاشوراست، روزیست که آدم باید از افراد بیگناه، از افراد مظلوم یاد کنه. یک شکل تاریخ ما به ما یاد میده که وقتی که ظلم باشه و بی‌عدالتی باشه جامعه برهم میخوره.
معین ارشد امنیتی و قماندان امنی کابل نیز در این بازدید رئیس جمهور را همراهی کردند. آقای غنی خطاب به محبوسین گفت قبول کردن می تواند که افراد بیگناه در نتیجه اشتباه پلیس در قید به سر ببرند. در اثر انفجار اواخر دیروز در گردیز مرکز ولایت پکتیا 3 تن کشته و 22 تن دیگر جراحت برداشتند. دکتر حیاگل پکتین سرطبیب شفاخانه ملکی پکتیا به رادیو آزادی گفت که 22 زخمی این حادثه در شفاخانه تحت تداوی قرار دارند که وضعیت صحی 3 تن آنها وخیم است. مسئولیت این بمبگذاری را به طور فوری کسی به عهده نگرفته است. و مقامات ترکیه میگویند که در اثر غرق شدن یک کشتی در آبهای این کشور روز گذشته 9 افغان کشته شدند. آنها میگویند که بیشتر سرنشینان این کشتی که در نزدیکی استانبول غرق شده پناهجویان افغان بودند. گزارش ها میرسانند که 24 تبعه افغان میخواستند از طریق این کشتی به طور غیر قانونی به اروپا سفر کنند. قبل از این نیز بارها چنین رویدادهای دلخراش رخ داده و ده ها تن از افغان ها که قصد رفتن به شکل غیر قانونی به اروپا و استرالیا را داشته اند در بحر غرق شدند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. قرار است ویندی شرمن مذاکره کننده ارشد امریکا در مذاکرات هسته‌ای ایران سرپرست معاونیت وزارت خارجه امریکا شود. وزارت خارجه امریکا دیروز اعلان کرد که خانم شرمن معاونیت سیاسی وزارت خارجه امریکا را سرپرستی خواهد کرد. به این معنا که خانم شرمن پست دوم و سوم وزارت خارجه امریکا را در عین زمان عهده‌دار خواهد بود. ویلیام برونز معاون سیاسی وزارت خارجه امریکا اعلان کرده است که در ماه آوریل تقاعد خود را خواهد گرفت. بر اساس گزارش‌ها از عراق، تندروان گروه دولت اسلامی حداقل 36 عضو دیگر یک قبیله سنی را در ولایت انبار با ضربه گلوله کشتند. شیخ نعیم گوات، یک رهبر قبیله البونمر گفته است که این گروه تندرو 29 مرد، 4 زن و 3 طفل را روز گذشته در قریه رسل ما کشتند. اعضای این قبیله در مبارزه علیه دولت اسلامی در کنار نیروهای عراق می‌جنگند. مقامات عراقی می‌گویند که بیش از 300 عضو این قبیله از سوی تندروان دولت اسلامی در شمال رامادی کشته شدند. در جریان جنگ شدید دیروز میان اردوی لیبیا و شبه نظامیان اسلامگرا در شهر ساحلی بنغازی یک کشتی جنگی لیبیا مورد اصابت قرار گرفته است. گزارش ها گفتند که در این درگیری در شرق لیبیا تانک ها و طیاره ها اشتراک داشتند. یک منبع امنیتی گفت چندین کشتی غرق شدند، ولی این خبر به صورت فوری مورد تایید قرار نگرفته است. این جنگ در یک بخش از نزاع وسیع‌تر در لیبیا رخ می‌دهد. شورشیان سابق که در سرنگونی رژیم معمر القذافی در سال 2011 کمک کردند برای قدرت و سهمیه بزرگتر عایدات نفت میرسمند. یک محکمه ترکیه محاکمه 236 افسر اردو این کشور را از سر گرفت. آنها به دسیسه کودتا و تلاش سقوط دادن حکومت اسلامگرا این کشور متهم می باشند. این دوسیه ها دیروز بعد از آن از سر گرفته شد که محکمه قانون اساسی ترکیه در ماه جون امسال پروسه محاکمه را متوقف نموده گفت از حق این متهمین در محاکمه عادلانه تخطی صورت گرفته است. پیش از این 300 افسر متقاعد و برحال اردوی ترکیه در سال 2012 به جرم دسیسه کودتا تا به 20 سال زندان محکوم شدند. قماندان عمومی قوای ناتو و یک جنرال نیروهای هوایی آمریکا میگوید که انتخابات جدای طلبان حامی روسیه در شرق اوکراین در مطابقت با پلان صلح که در پنجم ماه سپتامبر مورد توافق قرار گرفته است وضعیت را بهتر نخواهد ساخت. جنرال فیلیپ ریدلیف که دیروز در کنفرانس خبری در واشنگتن صحبت میکرد گفت روسیه به تجهیز جدای طلبان در اوکراین ادامه داده است و تخمین میشود که 250 تا 300 عسکر روسی هنوز هم در اوکراین فعالیت دارند. بریتلیف گفت که این نیروهای روسی در جنگ ها دخیل نیستند ولی مشغول فعالیت های آموزشی هستند. و در خبر اخیر میشنوید که ایالات متحده اقدامات تازه امنیتی را برای اتباعی کشورهای اتخاذ کرده است که برای دخول به امریکا نیاز به ویزا ندارند. جی جانسن وزیر امنیت ملی امریکا دیروز گفت مسافرین از 38 کشور که اکثر آنها کشورهای اروپایی هستند نیاز به ارائه معلومات بیشتر برای ورود به امریکا دارند. این اقدام در حال صورت گرفته است که نگرانی ها در مورد جنگجویانی که از سوریه برمیگردند و پاسپورت های غربی دارن افزایش یافته است. پایان اخبار.
رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من همکاری و کمک دارم. گزارش های این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هنگام بازدید غیر منتظره دیروز از نظارتخانه کابل بر تأمین عدالت تأکید کرد.
اگر بی‌گناهستین و محکمه برتان برات میده باید ادعای هستید. این واقعا لازم است. چون هر کسی که در بندیخانه از دو روز تیر میکنه یا 10 سال تیر میکنه اگر بی‌گناه باشه دولت مسئول است که از پیش مذرب کنه.
حکومت ترکیه میگوید در سانحه غرق شدن یک کشتی در نزدیکی استانبول حداقل 9 نفر افغان هلاک شدند. پیشتر گفته شده بود که 24 افغان در این حادثه کشته شدند. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم. گزارش های از رویدادهای مهم جهان نیز داریم و در نیم ساعت دوم برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید. در ادامه دیدارهای غیر مترقبه رئیس جمهور اشرف غنی از ادارات حکومتی، آقای غنی دیروز از نظارتخانه کابل بازدید کرد. هدف این دیدار روی بررسی از وضعیت توقیف شدگان نظارتخانه کابل بود. بر اساس اعلامیه قصر ریاست جمهوری افغانستان، آقای غنی ضمن تاکید بر تأمین عدالت از مسئولان خواهان رسیدگی جدی به دوسیه های این توقیف شدگان شد. در این دیدار که در آن معین ارشد امنیتی وزارت داخله و قماندان امنیتی کابل نیز حضور داشتند، آقای غنی گفت افراد بیگناه نباید در نتیجه اشتباهی پلیس در قید بسر ببرند. زرغونه منگل با تفصیل بیشتر با شماست.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در ادامه تلاش‌هایش برای بهبود امور در کشور در یک دیدار غیر منتظره از نظارتخانه کابل دیدن کرد. هدف این دیدار که بعد از ظهر دیروز صورت گرفت، بررسی وضعیت توقیف شدگان در نظارتخانه کابل بود. بر اساس اعلامیه منتشر شده از قصر ریاست جمهوری، آقای غنی ضمن شنیدن مشکلات توقیف شدگان با آنها گفت دیدار از این نظارتخانه را در روز عاشورا به این دلیل برگزیده است که عاشورا روز یادبود از مظلومین است.
در این دلیل امروز آمدیم که امروز روز عاشوراست، روزیست که آدم باید از افراد بیگناه، از افراد مظلوم یاد کنه. این یک شکل دعاست، یک شکل است که تاریخ ما به ما یاد میده که وقتی که ظلم باشه و بی‌عدالتی باشه جامعه برهم میخوره.
آقای غنی ضمن تاکید بر تامین عدالت به این توقیف شدگان گفت در صورت که بیگناه باشند و بیگناهیشان ثابت شود اعاده حیثیت خواهند شد. در این دیدار معین ارشد امنیتی و قماندان امنیه کابل نیز حضور داشتند و آقای غنی گفت قبول کردن نمیتواند که افراد بیگناه در نتیجه اشتباه پلیس در قید به سر ببرند.
اسناد باید به اساس قانون ترتیب شد، چون کشف جرم وظیفه پلیس است. بعد از این جناب صاحب آگاه باشین که هر ادعایی که شما میکنین به دختر مردم افغانستان قرار میده و اگه ادعایتان غلط برام شما خودتان برتان جزا داده میشه. من این وزر تحمل کرده نمیتونم که هموطنهای ما از خاطر اشتباهات پلیس یا ترانوالی یا قضات در بدیخانه زندگی دید.
قابل ذکر است که رئیس جمهور غنی بعد از آن که سوگند وفاداری یاد کرد چندین دیدار غیر مترقبه از بعض ادارات دولتی داشته است. کارشناسان این شیوه رفتار آقای غنی را خیلی مؤثر دانسته می گویند این اقدام منتج به ترویج احساس مسئولیت کاری و فعالیت مؤثرتر در ادارات خواهد شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مقامات ترکیه کشته شدن حداقل 9 افغان را در اثر غرق شدن یک کشتی در نزدیکی استانبول تایید نمودند. گفته شده است اکثر سرنشینان این کشتی که دیروز غرق شد پناهجویان افغان بودند. بر اساس برخی گزارش‌ها این کشتی 24 پناهجو را که می‌خواستند به صورت قاچاقی وارد اروپا شوند حمل می‌کرد. زرگونه منگل با جزئیات بیشتر باسم با شماست.
بیش از 20 افغان در کشتی کوچک سوار بودند که برای جستجوی یک زندگی بهتر و با پرداخت هزاران یورو می‌خواستند به اروپا برسند. این کشتی از تنگه بوسفورس ترکیه حرکت کرده بود و به سوی رومانیا می‌رفت، اما در نزدیکی‌های استانبول دچار حادثه شد. بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی ترکیه 12 کودک و 7 زن در این کشتی سوار بودند. در گزارش از مقامات ترکیه نقل شده که شاید تمام 24 سرنشین این کشتی افغان بوده باشند. ولی در گزارش هایی که از تلویزیون دولتی ترکیه ناوقت دیشب منتشر شد گفته شد که پاسپورت های حداقل 9 افغان در محل حادثه یافت شدند. در گزارش های قبلی گفته شده بود که 7 تن پس از غرق شدن کشتی نجات داده شدند، اما حال از مرگ تمام این 24 تن سخن گفته می شود. از جانب هم خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده که در میان سرنشینان کشتی شهروندان سوریه و ترکمنستان نیز شامل بودند. تلویزیون دولتی ترکیه تصاویر را نشان داد که گروه‌های نجات با کشتی‌های مجهز و هلیکوپترها با همکاری ماهیگیران محلی تا ناوقت دیشب در قایق‌های کوچک برای پیدا کردن اجساد تلاش داشتند. آنها عملیاتشان را در ساحه تقریباً 5 کیلومتر مربع پیش می‌بردند. این بار نخست نیست که پناهجویان افغان با چنین رویدادها روبرو می شوند و در گذشته نیز چندین بار کشتی های حامل افغان ها در آبهای اروپا غرق شدند. ترکیه از نظر نزدیکیش با اتحادیه اروپا یکی از کشورهای مهم برای قاچاق انسان به حساب می آید. تلویزیون NTV ترکیه گزارش داد که هر پناهجو برای قاچاقبران 7000 یورو می پردازند تا آنها را از طریق رومانیا به کشورهای اروپای غربی انتقال دهند. اما این راه خالی از خطر نبوده و بعضن کسانی که با پذیرش مشکلات زیاد کشورشان را ترک می کنند با چنین سرنوشت روبرو می شوند. آنچه بیش از 20 افغان در حادثه اخیر در ترکیه با آن مواجه شدند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
دوستان عزیز، نشرات رادیو آشنا را از هفته شام تا هفته صبح دنبال کرده می توانید. صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی می شنوید. شماره از مقام های رسمی ولایت غور قماندان امنیه این ولایت را به غصب زمین دولتی متهم می کنند. مقام ها در شاروالی غور به رادیو آزادی گفتند که قماندان امنیه با استفاده از نیروهای امنیتی و موقف رسمی خود زمین مربوط شاروالی را غصب کرده است. بیشتر درباره این ادعا از خبرنگار ما عبدالقدیر غفوری می شنویم.
استفاده از نیروهای امنیتی برای غصب مالکیت‌های دولتی از مواردی است که تازه در این ولایت به نظر می‌رسد. شاروال قربا تایید این موضوع می‌گد. قماندان امنیه این ولایت با استفاده از چوکی و قدرت خود مالکیت‌های مربوط شاروالی را غصب کرده است. محمد عارف قاضی‌زاده شاروال این ولایت می‌افزاید مقدار بیش از 10 جریب زمین که برای ادارات ملکی دولتی در نظر گرفته شده بود از سوی قماندان امنیه این ولایت به گونه آشکار غصب شده است و ایشان را نیز تهدید نموده. شاروال قربا ابراز می‌دارد که آنها روزی گذشته انجینرهای شاروال و شهرسازی را جهت توقف کار به محل فرستاده بودند، اما آنها از سوی قماندان امنیه بازداشت و تا ساعت 12 شب به توقیف به سر می‌بردند.
ضمن اینکه قماندان امنیه با ما همکاری کنه، در سایر بخش‌ها ما رمایت کنه، شاروالی رمایت کنه، این کارا رو نمی‌کنه، دیس به این می‌کنه، تعرض می‌کنه سر زمینای دولتی، سر زمینای شخصی، یک کارا می‌کنه که آدم عجیب غریب. به هر حالت وقتی خود یزید تماس می‌گیره فقط زور نشان می‌ده، میگه می‌گیرم شما رو می‌کشم، بنده‌تون بسته‌تون می‌کنم، به پشت رنجر بندتون می‌کنم.
در همین حال انجینر خیرالدین رامش عامر شهرسازی این ولایت نیز جنرال احمد فهیم قائم قماندان امنیه غور را متهم به غصب ساحات دولتی میکند و تاکید دارد که این کار زمینه غصب زمینهای دولتی را توسط زورمندان مناسب خواهد ساخت. آقای رامش میگوید که 4 تن از انجینران شاروالی و شهرسازی را که دیروز از سوی قماندان امنیه توقیف شده بودند بعد از 7 ساعت توقیف سرهایشان را تراش نموده و آنها را رها ساختند و امروز باز هم یک کارمند شهرسازی را توقیف نموده است.
دیروز از همکارای ما 2 نفر انجینر از شاروالی و 2 تن از 2 نفر از شهرسازی رفتن به خاطر توقف همین کار. متاسفانه که قماندان امنیه اونا را به تهمت تغییر هم کرده، بعدش زندانی کرده و تا ساعت 10 شب سرایشان کل کرده و از قماندان بیرون کرده.
اما با تلاش های فراوان موفق به گفتگو با قماندان امنیه این ولایت نشدیم. این در حالی است که پیش از این نیز شهروندان غور از قصب 10 جریب زمینی مربوط ساحات سبز و پارک های تفریحی از سوی زورمندان در این ولایت اظهار نگرانی نموده و خواهان پسگیری این ساحات شده بودند.
مجله فرهنگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
دوستان عزیز، قبل از این که مجله فرهنگی رادیو آزادی را در نیم ساعت دومی برنامه بشنوید، گزارش های مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان را دنبال میکنیم. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان همکاریش را با نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا افزایش داده است. روزنامه وال استریت جورنال می نویسد رئیس جمهور محمد اشرف غنی تلاش دارد تا محدودیت هایی را که حامد کرزی رئیس جمهور پیشین این کشور بر عملیات نظامی وضع کرده بود لغو کند. وزارت دفاع افغانستان ابراز امیدواری می کند که ظرفیت نیروهای امنیتی افغان در حکومت رئیس جمهور غنی بلند برود. فرشته نگاه با تفصیلات بیشتر گزارش می دهد.
این در حال است که وزارت دفاع افغانستان می گوید رئیس جمهور اشرف غنی از ظرفیت ها و مشکلات نیروهای امنیتی افغان به خوبی آگاه است و حکومت افغانستان به رهبری اشرف غنی با شمار از مقامات دفاعی روی برخی از طرز العمل ها به منظور بهبود توانایی نیروهای افغان کار می کند. نیروهای امنیتی افغان سال گذشته مسئولیت تامین امنیت را از نیروهای بین المللی به عهده گرفتند. اکنون رئیس جمهور غنی تلاش دارد تا برای مؤثر ساختن عملیات‌های نظامی برخی از محدودیت‌هایی را که از سوی آمد کرزی بر اجرای عملیات‌های نظامی وضع شده بود لغو کند. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی میگوید حکومت افغانستان روی آن عده طرز العمل ها کار میکند که بر اساس آن از تلفات افراد ملکی جلوگیری شده و در این زمان عملیات های نظامی موثرتر خواهند شد.
طرز العمل های هم به خاطر بعض مسائل به طور مثال عملیات شبانه به خاطر جلوگیری از تلفات ملکی آسیب نرسیدن مردم بی‌دفاع و یا کسانی که اصلا مشکلی ندارن در این سم در حال ساختن
جنرال جان کمبل قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان در یک مصاحبهش با روزنامه وال استریت جورنال گفته است افغانستان در حال حاضر رئیس جمهور نو دارد که با جامعه جهانی همکار است و از قربانی های نیروهای خارجی سپاسگزاری می کند. روزنامه وال استریت جورنال می افزاید رئیس جمهور غنی به طور منظم با جنرال کمبل ملاقات می کند و برای بحث روی برخی از مسائل مهم از جنرال کمبل دعوت می کند تا به ملاقات وی بیاید. به گفته روزنامه این چیز است که در زمان حکومت آمد کرزی صورت نمی گرفت و رئیس جمهور پیشین افغانستان در سالهای اخیر حکومتش با امریکا و متحدان آن خصومت زیاد نشان می داد. جنرال کمبل قمندان عمومی نیروهای بین المللی گفته است بنابر بعض از پالیسی ها در زمان حکومت آمد کرزی از سال 2009 میلادی به این سو در برخی موارد دست نیروهای امنیتی بسته بوده و آنها قادر به اجرای برخی از اقدامات نبودند و پلان های رئیس جمهور غنی به منظور تغییر در این پالیسی ها را استقبال کرده است. ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای افغان امانند سابق با محدودیت ها روبرو نیستند بلکه میتوانند با استفاده از ظرفیت هایشان جلم ناامنی ها را بگیرند.
در بخش استفاده از تمام ظرفیت ها در این سه در حاضری نوشتر ما نداریم. رئیس جمهور امر کرده که تمام ظرفیت های خود در با کسانی که میخواهند وضعیت ناامن کنند و با شما میجنگند از استفاده کنیم.
بر اساس موافقتنامه امنیتی اخیر قرار است 12500 عسکر امریکایی و از کشورهای دیگر به منظور آموزش نیروهای افغان و اشتراک در مبارزه علیه تروریسم در افغانستان باقی بمانند. روزنامه وال استریت جورنال می نویسد بانک نیروهای افغان تواناییشان را ثابت کردند اما بان هم بانها تلفات سنگین وارد می شود و بیشتر مناطق افغانستان هنوز هم درگیر ناامنی های شدید است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 9:22 است و به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال می کنیم. همکارم جاوید نعیمی برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
باز هم نشریه ها و روزنامه های غربی مسائل مختلف سیاسی و اجتماعی را در مورد افغانستان نشر کردند. روزنامه نیویورک تایمز مقاله زلمه خلیلزاد سفیر سابق امریکا در افغانستان و عراق را درباره سفر رئیس جمهور اشرف غنی به چین نشر کرده است. خلیلزاد در این مقاله در مورد اهمیت سفر آقای غنی می نویسد در نخستین سفر رسمیش اشرف غنی چنین محاسبه کرده که شاید چین خلایی را پر کند که در صورت کاهش حمایت امریکا و غرب به میان می آید. بنوشته آقای خلیلزاد اشرف غنی به فکر روابط درازمدت استراتژیک با پکینگ است، اما سفیر سابق امریکا میگوید افغانستان میتواند بدون اینکه بیشتر وابسته به چین شود حمایت آن کشور را در بخش‌های سرمایه‌گذاری و امنیتی جلب کند. نیویورک تایمز این نکته مقاله زلمه خلیلزاد را هم برجسته ساخته که میگوید انگیزه سفر آقای غنی به چین به واقعیت‌های کوتاه مدت و اهداف دراز مدت تکیه دارد. به گفته این دیپلمات سابق حکومت آمریکا، غرب در حال افغانستان را ترک می‌کند که این کشور نه تنها از لحاظ مالی نمی‌تواند مصارفش را پوره کند، بلکه این توانایی را هم ندارد تا طالبان مسلح را که از سوی پاکستان حمایت می‌شوند شکست بدهد. زلمه خلیلزاد همچنان نوشته است افغانستان در دراز مدت امیدواری دارد تا با پای خود ایستاده شود و به حیث یک کشور باثبات برای رسیدن به اهدافش از منابع خود استفاده کند. از نظر منابع طبیعی و موقعیت استراتژیکش افغانستان ایران، پاکستان، چین و کشورهای آسیای مرکزی را با هم وصل می‌سازد. نیویورک تایمز با نقل از زلمه خلیلزاد نوشته است: چین شاید یگانه قدرتی باشد که انگیزه، منابع و اراده ملی داشته باشد تا اهداف بزرگ افغانستان را به حقیقت مبدل سازد. روزنامه بریتانیایی گاردین در مورد یک تصویربردار پاکستانی مطلب را نشر کرده که جایزه معتبر را به خاطر تصویرگیری از مهاجرین افغان در پاکستان و وضعیت سایر پناهجویان به دست آورده است. محمد محسن، یک تصویربردار پاکستانی که با خبرگزاری اسوسییتد پرس در کشورش کار می‌کند، جایزه $10,000 موسوم به الیور گراملینگ را کسب کرده است. وی می‌گوید اساسی ترین بخش کاریش به اعتماد می‌چرخد و شاید این موضوع مهمتر از کمره باشد. به گفته این عکاس پاکستانی، اعتماد نه به وسیله پول به دست می‌آید و نه هم در وقت کم، بلکه به زمان زیاد نیاز دارد. محسن میگوید برای تهیه تصاویر و عکاسی برای 4 سال به مناطق مختلف رفته و با مردم با مطرح کردن پرسش‌هایش با زبان احترام و در عین زمان کنجکاوانه صحبت کرده است. با باور این عکاس پاکستانی با گذشت هر روز چنین احساس برایش پیدا شده که اعتماد مردم بالایش بیشتر شده است. روزنامه گاردین این نکته را هم برجسته ساخته که محمد محسن میگوید تا حالا بهترین تصویر را که برداشته از یک کودک افغان است که وی در یک صحنه جالب از آب دهنش حباب ساخته است.
ساعت 9:25 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در این قسمت برنامه گزارش های مهمترین تحولات جهان را دنبال میکنیم. جدایی طلبان حامی روسیه در شرق اوکراین به هدف گزینش رهبران خود روز یکشنبه انتخابات را برا انداختند. حکومت اوکراین، ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی این انتخابات را محکوم نمودند. قماندان عمومی نیروهای ناتو این انتخابات را مخالف پلان صلح خوانده است که در ماه سپتامبر گذشته بین مقامات اوکراین و جدایی طلبان در شرق این کشور مورد توافق قرار گرفت. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر با شماست.
قماندان عمومی قوای ناتو و جنرال قوای هوایی آمریکا فیلیپ بریدلوف میگوید انتخابات راه اندازی شده توسط جدایی طلبان حامی روسیه در شرق اوکراین در مطابقت با پلان صلح نیست که در 5 سپتامبر به آن توافق شد و این انتخابات وضعیت را بهتر نخواهد ساخت. وی میگوید ما این انتخابات را به رسمیت نمی شناسیم، از آن حمایت نمی کنیم، فکر نمی کنیم این انتخابات مفید باشد. این انتخابات مخالف توافقنامه منسک است و در دراز مدت برای بهبود حالات در شرق اوکراین کمک نخواهد کرد. کشورهای غربی نیز انتخابات دو روز پیش در شرق اوکراین را تقبیح نموده و غیر قانونی دانستند. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین این انتخابات را رد نموده و آن را یک عمل بیجا عنوان کرده است. جنرال بریدلوف، قماندان عمومی نیروهای ناتو میگوید روسیه به ارسال تجهیزات به جدایی طلبان در شرق اوکراین ادامه می دهد و بر اساس تخمین ها در حال حاضر 250 تا 300 نیروی روسی در اوکراین فعالیت دارند. به گفته بریدلوف، تعداد از عساکر روسی در جریان انتخابات روز یکشنبه در شرق اوکراین در نزدیکی سرحد روسیه و اوکراین جابجا شده بودند. بریدلوف گفت پلان صلحی که در 5 سپتامبر مقامات اوکراین و جدایی طلبان به آن دست یافتند فقط به نام یک متارکه است. قبل از این جدایی طلبان حامی روسیه در شهر دونتسک اوکراین گفتند در انتخابات دوم ماه نوامبر الکساندر زخاچینکو به حیث رهبر دونتسک و ایگور پلوتنسکی برای رهبری شهر دوهانسک در شرق اوکراین انتخاب شدند و هر کدام آنها برنده 64% آرا شدند.
Israel has many friends and allies.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
امریکایی ها در آستانه انتخابات برای کنگرس جدید این کشور قرار دارند. این انتخابات امروز شنبه 4 ماه نوامبر برگزار می شود و اشتراک مردم در این انتخابات روی قدرت دو سال باقی مانده باراک اوباما به حیث رئیس جمهور امریکا تأثیرات بزرگی دارد. جمهوری خواهان به انتخابات میان دورهی کنگرس به حیث همپرسی در مورد رئیس جمهور باراک اوباما می نگرند. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد تقدیم می کند.
نظرسنجی ها نشان می دهند که اگر جمهوری خواهان قادر شوند تا اکثریت را در مجلس سنای امریکا دوباره به دست آورند و همچنان کرسی های بیشتر را در مجلس نمایندگان از آن خود سازند، باراک اوباما در دو سال باقی مانده کار خود به حیث رئیس جمهوری امریکا با مشکلات زیاد روبرو خواهد شد. به این معنا که انتخابات میان دوره‌ای سال 2014 میلادی کنگرس امریکا مبارزه نهایی و آخرین چانس رئیس جمهور با ما خواهد بود تا رای مردم را به دست آورد، دموکرات ها را کمک کند که حداقل اکثریت را در مجلس سنا حفظ کنند. نورم اورنستاین، کارشناس سیاسی در انستیتوت امریکن انترپرایز، میگوید تلاش جمهوری خواها برای نمونه قرار دادن پالیسی های ناکام باراک اوباما در انتخابات امسال موثر بوده است. کاهش محبوبیت رئیس جمهور باراک اوباما به سطح پایین آن طی دو دوره ریاست جمهوری وی باعث شده تا اکثریت دموکرات ها از وی فاصله بگیرند. فرانک نیوپارت از اداره نظرسنجی گالوب میگوید سطح خوشبینی مردم به خصوص با بروز گروه تندرو دولت اسلامی در شرق میانه درباره چگونگی پیشبرد پالیسی های اقتصادی و خارجی باراک اوباما قفس نزولی خود را طی میکند. نیوپورت میگوید یک بر چهارم امریکایی ها در مورد گونه پیشبرد کار در امریکا راضیان و این تعداد خیلی اندک بوده، زیرا سه بر چهارم امریکایی ها ناراضند. بنابراین به گفته وی وضعیت به طور مجموعی درست نیست. کالین باومن که نظرپرسی را در انستیتوت امریکن انترپرایز نظارت می کند گفت این وضعیت انعکاس دهنده بدبینی در درازمدت مردم امریکا در مورد اقتصاد و آینده این کشور می باشد. باومن اضافه می کند که اکثریت رای دهندگان به انتخابات میان دوروی به عیسی یک فرصت می نگرند برای ثبت نارضایتی در برابر چگونگی راه هایی که رئیس جمهور برای پیشبرد مسائل بزرگ روی دست گرفته است. توماس من، کارشناس امور کانگرس در انستیتوت بروکنز، میگوید نگرانی در مورد بیماری ایبولا و تهدیدهای گروه تندرو دولت اسلامی رای دهندگان را به اضطراب انداخته است. میگوید این برای مردم احساسی را فراهم میکند که گویا رئیس جمهور بالای این مسائل کنترل ندارد. توماس من میگوید اکثریت جمهوری خواهان در مجلس سنای امریکا احتمالاً به معنای ادامه بحران سیاسی میان جمهوری خواهان و دموکرات ها در کانگرس میباشد. اکثر کارشناسان سیاسی به این باورند که احتمال دارد جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره‌ای اکثریت را در مجلس سنا از آن خود سازند و به این ترتیب جمهوری خواهان کنترل اردو مجلس را برای دو سال آینده ریاست جمهوری باراک اوباما در دست خود خواهند داشت.
همکارم مقیم نایب از انتخابات کنگرس امریکا گزارش میداد. دوستان عزیز، با شنیدن این گزارش میرسیم به قسمت اخیر برنامه و مجله فرهنگی رادیو آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، باز هم من فیض الله قرداش با یک برنامه تازه از مجله آزادی در خدمت شما هستم. در این شماره داریم اخبار فرهنگی هفته قبل، طنزی از طنز پرداز ترکی عزیز نسین با عنوان دیوانه بر بام، شعر زیبایی از خانم راحله یار، کوتاه نوشته ای بر کتاب مارگیر بشیر سخاورز و اگر فرصت میسر شد آهنگ هفته را داریم. اما قبل از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی از فروزان حبیب زاده.
هفته
هفته قبل 11 تن از مسئولان رسانه‌های دولتی و خصوصی بنابر دعوت خبرگزاری دولتی فدراتیو روسیه و خبرگزاری جمهوری خودمختار تاتارستان و به هماهنگی مرکز خبرنگاران افغانستان کابل و مرکز مطالعات افغانستان مسکو به مدت یک هفته از مراکز رسانه‌های دولتی و غیر دولتی دیدن کرده و با مسئولان رسانه‌های متذکره پیرامون همکاری‌های رسانه‌ای و تجارب تبادل نظر کردند. و گزارش آژانس خبری باختر، در نخستین نشست مسئولان رسانه‌های افغان با مسئول خبرگزاری ریانویستی پاول اندریف پیرامون خبرگزاری ریانویستی معلومات همه‌جانبه ارائه کرده و از تبلیغات رسانه‌های غربی در قبال فدراتیو روسیه و اوکراین انتقاد کرد. الکساندر پاول اندریف گفت: ما علاقه داریم حوادث و خبرهای افغانستان را نشر نماییم و همچنان تحولات روسیه نیز در رسانه‌های افغان انعکاس یابند، اما بنابر مسائل امنیتی خبرنگاران ما حاضر نیستند در افغانستان کار کنند. خبرنگاران و روزنامه‌نگاران افغان به روز دوشنبه گذشته از وزارت رسانه‌های جمعی جمهوری خودمختار تاتارستان دیدن کرده و با مسئولان رسانه‌های دولتی و خصوصی صحبت کردند. خانم نوریا بولومونیا سرپرست وزارت رسانه‌های تاتارستان ضمن خوشامدید به نخستین گروه خبرنگاران افغان گفت: 769 رسانه ثبت وزارت تاتارستان است که شامل 381 روزنامه، 170 مجله و 10 رادیو و تلویزیون می باشد که 156 از این رسانه ها به زبان تاتاری نشر می شود. شنبه گذشته هیئت اداری جشنواره فیلم مهرگان از پایان کار کمیته گزینش خبر داد. با گزارش آژانس باختر، کمیته گزینش بخش داخلی این جشنواره امسال پس از دو هفته بررسی و تماشای فیلم‌های این بخش، 30 فیلم برتر را برای پخش مسابقه ملی برگزیدند. قرار است این جشنواره در بخش داخلی، بخش بین‌المللی، مسابقه مردمی و مواد تبلیغاتی برگزار گردد. گفتنی است که این جشنواره که پارسال برای اولین بار در کابل برگزار گردید، امسال در ماه قوس سال جاری در کابل برگزار و در سه بخش جشنواره ملی، بین المللی و مواد تبلیغاتی فیلمسازان با هم بر رقابت خواهند پرداخت. با چهارشنبه گذشته کمیسیون هماهنگی و تجلیل مراسم ولایت بامیان منحیص پایتخت فرهنگی سارک در سال 2015 تحت ریاست دکتر سید مخدوم رحیم سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ جلسه کرد. با گزارش آژانس خبری باختر، در این جلسه که با اشتراک سرپرست وزارت فواید عامه، سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات، سرپرست ولایت بامیان و معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ و نماینده سازمان سارک تدبیر یافته بود روی اولویت بندی پروژه هایی که باید تا سال 2015 در ولایت بامیان عملی گردد بحث شد و به وزارتخانه ها و اداره های مستقل مربوط در زمینه هدایت داده شد تا از ساعه کاریشون در عملی کردن پروژه ها قبل از افتتاح بامیان به حیث پایتخت فرهنگی سارک اقدام نمایند.
زمانی مسئله تقرر در کرسی های بلند را همه افراد جامعه خبر نمی شد و مردم از تقرر یک وزیر، معین، رئیس، حتی مدیر بعد از چند روز به اصطلاح عوام از اطلاعات سینه به سینه و زبان به زبان و در ده های اخیر از رادیو و روزنامه ها خبر می شدن. و اما امروزه بحث در ارگ ریاست جمهوری را مردم هین تکیه بر بستر و بالش در خانه و در محل کار و کوچه و بازار خبر می شوند. فلان کس وزیر یا معین یا رئیس فلان وزارت می شود. شاید این هم از دغدغه های تکنولوژی باشد که امروزه بدون ضیاع وقت از موضوع مطلع می شویم. خاطره ای به یادم آمد، روزی یکی از معینان در زمان رئیس جمهور سابق در یک مهمانی به گونه شوخی نقل کرد: هین یکی از جلسات مهم برای تقرری، در یک گرماگرمی بحث یکی از دوستانم برایم تلفن کرد، تبریکی معین شدنم را داد که خودم در همان جلسه نشسته بودم و هنوز خبر نداشتم که من معین می شوم. این شخص گفت: جالب اینجاست که بعد از ختم تماس تلفنی دوستم، پس از سپری شدن 10 دقیقه در جلسه اعلان شد که من معین وزارت تعیین شدم. تا لحظاتی از این اخبار سریع گویا سر چوک کرخت شده بودم. اما اصل موضوع در این است که در این روزها بر تصاحب کرسی‌های بزرگ، بحث‌های بزرگ و حتی جنگ‌های لفظی جریان دارد. و اگر کسی حین گذشت از جاده بر رئیس جمهور حاضره و رئیس اجرایی و معاونین این دو فرد سلام خدایی هم داده باشد، هر شب خواب مقام‌های گوناگون را می‌بیند و حتی آوازه‌های را نیز راه اندازی می‌کند تا به گوش آنها از طریقی برسد که گویا شد آبی نشد للمی. امروز به جای داستان کوتاه از صفحه طنز نویس کشور حلیم یارقین، طنزی از طنز نویس ترک عزیز نسین را با عنوان دیوانه بربام برگزیده ایم با ترجمه احمد شاملو، با کمی برگردان کوتاه که به باور جناب یارقین به روزگار امروزی کشور ما تا حدودی همخوانی دارد. با سپاس از ایشان، توجه شما را به این طنز جالب معطوف می نمایم. همه مردم محله در یک جا جمع شده بودند و شور ما شور می کردند که یک دیوانه بر بام بالا شده و خیال پرت کردن به پایین را دارد. سراسر کوچه از جمعیتی که برای تماشا آمده بودند پر شده بود. اول آمر پلیس حوزه امنیتی با موترها و بعدن اطفائیه با صدای دلخراش خود ظاهر شدند. مادر بدبختش از پایین التماس می کرد: عزیز دلم، پسرکم بیا پایین، قربانت شوم بیا پایین. و دیوانه از بالای بام جواب می داد: نه، اگر مرا رئیس ریش سفید این محله می سازین که خوب، وگرنه خود پایین می اندازم. مامورین اطفائیه تور نجات پهن کرده بودند که اگر دیوانه خودش پایین پرت کنه بگیرنش. اما دیوانه هی این طرف بام و آن طرف بام می دوید. رئیس حوزه پلیس با لحنی نیمه تهدید آمیز و نیمه مهربان سعی می کرد دیوانه را راضی کند تا از خر شیطان پایین بیاید. اما دیوانه به گپ خود محکم بود و می گفت: تا زمانی که مرا ریش سفید محله تعیین نکنین خود از بام پایین می اندازم. خلاصه تهدید، تحبیب، التماس، خواهش هیچ کدام تأثیری نکرد. از میان جمعیت یکی گفت: او برادرا، بیاین بگوییم که تو را ریش سفید محله انتخاب کردیم تا پایین بیایه. یکی دیگر از حاضرین سرخ و سفید شد و گفت: مگه میشه یک دیوانه را ریش سفید محله تعیین کنیم؟ چه مزخرفی؟ پیرمردی که به عصای خود تکیه داده بود گفت: چی ریش سفیدش بکنین و چه نکنین، ایره که میبینون پایین آمدنی نیست. یکی از آن نزدیکی با صدای بلند فریاد زد: بیا پایین برادر، تو ریش سفید محله شدی، بیا پایین. و دیوانه که ایره شنید لب بام شروع کرد به رقصیدن و فریاد زدن و گفت: ما پایین نمی آیم، اگه عضو انجمن شهرم مقرر نکنین خودم را پایین می اندازم. پیرمرد نگاهی به اطرافیان خود کرد گفت: خب مجبور هستیم، پس بهتر از هر چی گفت بکنیم. آمر حوزه پلیس حرف پیرمرد را قطع کرد و به طرف دیوانه صدا زد: انتخابات کردیم بابا، تو عضو انجمن شهر شدی، حالا بیا پایین دیگه. دیوانه دوباره شروع کرد برقصیدن، در عین حال می خواند که: نمی آیم، نمی آیم، نمی آیم، نمی آیم، تا شاروال شهر نسازین فکر نکنین که پایین می آیم. پیرمرد گفت: نگفتم، نگفتم، دیدین شماها باید به موقعش اقدام می کردین، حالا دیگه کار از کار گذشته، اگه پایین بیایه دیوانه نیست، خر است. سرگروپ اطفائیه که سر تا پا عرق پر شده بود و نفس نفس میزد گفت: حالا اگه بگوییم که شاروال شده چه میشه؟ مثلا خوب بگذاریم بگوییم شاروال شدی. آن وقت دستش را دو طرف دانش لوله کرد و فریاد زد: بیا پایین جناب شهردار، بیا به وظیفه شروع کو. دیوانه بار دیگر شروع کرد چرخاندن شکم و کمرش و گفت: نماینده شورای ملی می خواهم شوم. و جماعت پس از مشاوره و تبادل نظر کوتاهی یک نفر را واداشتند که صدا کند. بسیار خوب، نماینده مردم در شورای ملی شدی. حالا دیگه بیا پایین ببین همه منتظرت هستند. دیوانه یک بار دیگر با ناز و نزاکت گفت: غیر ممکن است من بیایم و نمایندگی مجلس شما را بکنم. اون پیرمرد پس از مدتی که ساکت بود دوباره به حرف آمد و گفت: بیهوده به خودتان زحمت ندین، این دیوانه دیگه حاضر نمیشه پایین بیایه. دیوانه مرتبا فریاد میزد: والی والی، اگر مرا والی بسازین میاییم پایان، اگر نه با طلاق سر خود پایین مندازم. جمعیت نگذاشت دو به سه برسد و فریاد زدن: کردیم، والی تعینت کردیم، ننداز برادر ننداز. دیوانه دوباره شروع کرد برقصیدن و حرکتهای بی جا و گفت: وزیر وزیر، وزیرم کنین تا نندازم، اگر نه همین لحظه خودم اندازم. آیسته آیسته گپ پیرمرد راست از آب برآمد. پیرمرد گفت: دیگه کار از کار گذشته، حالا دیگر ریش و قیچی دست او است، هرچی که میگه باید بکنین و هرچی که میخواه باید انجام بدیم. جماعت یک جا صدا زدن: وزیر تعیین شدی، دیگه ننداز ننداز خدا. مندازم مندازم، باید صدر اعظم تعیین کنین، وگرنه خدا پرت میکنم پایین. جمعیت دور پیرمرد گرفته بودن و سوال پیچ میکردن: چه کار خواهد کرد؟ یعنی خودش مندازه؟ پیرمرد گفت: معلوم است که مندازه. جمعیت به طرف دیوانه هورا کشیدن: خیلی خوب، تو را صدر اعظم تعیین کردیم، حالا دیگه بیا پایین. دیوانه لب بام دراز کشید، سرش را جلو آورد و پرسید: حالا یعنی من صدر اعظم هستم؟ جمعیت یک صدا فریاد کردن: بله بله، صدر اعظم هستی. خیلی خوب، پس حالا که صدر اعظم هستم، هر وقت که خودم اراده کنم پایین میایم، به شما مربوط نیست، اگر خواستم میایم، نخواستم نمیایم. قامر روزی پلیس که سخت عصبانی شده بود گفت: ما را مسخره میکنه، اصلا بگذاری نربدی که میکنه بکنه، تنها از جمعیت یک دیوانه کم میشه و خلاص. اما دید که این موضوع برایش دردسری ایجاد نکنه، از سر گروپ اطفائیه پرسید: حالا چه کار باید بکنیم؟ آیا به هیچ وسیله نمیشه دیوانه را پایین آورد؟ سر گروپ اطفائیه همین سوال را از پیرمرد کرد. پیرمرد گفت: بله میشه، چرا نشوه؟ حالا اگر بگذارین من پایین میآورم. جمعیت عقب رفت و چشمها با بی‌صبری به پیرمرد دوخته شد که دیوانه را چگونه پایین خواهد آورد. پیرمرد به دیوانه که همان طور بالای بام عمارت هفت طبقه مشغول رقصیدن و خیزک زدن بود رو کرد و فریاد زد: عالی جناب صدر اعظم، آیا اراده نفرمودند که به طبقه ششم نزول بفرمایند؟ دیوانه که این را شنید با لحنی جدی گفت: بسیار عالی بسیار عالی، اراده فرمودم، میایم. و آن وقت از پله ها پایین آمد و از پنجره یکی از اتاق های طبقه ششم سر بیرون کرد و به تماشای جمعیت پرداخت. پیرمرد گفت: جلالت ما، آیا برای بازدید طبقه پنجم قبول زحمت نخواهید فرمود؟ چرا چرا، میفرمایم. به همین ترتیب چند دقیقه بعد دیوانه به طبقه سوم و دوم نزول کرده بود. حالا دیگر از آن حرکات روی بام، یعنی چرخاندن شکم و درآوردن زبان و فعل‌های دیگر دست برداشته بود و حالتی موقر و جدی در چهره او دیده می شد. پیرمرد گفت: صدر اعظم بزرگوار ما، آیا برای نزول به طبقه اول اراده نخواهید فرمود؟ سرانجام دیوانه در میان هلهله و فریادهای شادمانه جماعت تماشاچی از عمارت بیرون آمد، به طرف عامر حوزه پلیس رفت، دستهایش را پیش کرد و گفت: بیا برادر، دستبندها را بزن و مرا بفرست دیوانه خانه. به نظرم حالا دیگه یاد گرفته باشی که دیوانه ها را چگونه پایین کنی. وقتی که دیوانه را بردن، جماعت با شور اشتیاق پیرمرد را حلقه کردن. پیرمرد با حسرت نگاهی به عمارت و نگاهی به جمعیت انداخت و بعد سری تکان داد و گفت: مشکل نبود، من 40 سال عمرم را وقف سیاست نمودم و موهای سرم را در کار سیاست سفید کردم. اون وقت آهی کشید و گفت: افسوس دیگه قوتی در زانوهایم نیست. اگر نه منم می رفتم بالا و آن وقت می دیدین که بالا رفتن یعنی چی. اگر من بالا می رفتم دیار البشری نبود که بتانم را پایین بیارم. راحیل یار شاعر دور از وطن که در این روزها تازه ها از ایشان نداشتیم دائما از ناهنجاری رایج در کشور مایوس است و از فرسخا دور تا میتواند با دردها و آلام مردم خود را شریک میسازد. اما گاه گاهی با رنگامیزی محتوای عاشقانه با عباره های خیلی جالب انسان را به رویاهایی میبرد که مثل این مصرعی وی شاخی خیال حادثه گل ریز می شود. برحال شعر زیبایی از وی داریم که عفیفه ساکب نیازی آن را می خواند.
وقتی که شعر وسوسه انگیز می شود، وقتی که شعر وسوسه انگیز می شود، دل از هجوم عاطفه لبریز می شود. یاد تو از گلوی قلم ناله می کشد، هر مصرع ترانه دلاویز می شود. دستم بر روی کاغذ اندیشه می رود، دستی به گردن دلم آویز می شود. عطر کشنده از نفس شعر می دمد، شاخ خیال حادثه گل ریز می شود. بیتابیم به اوج شرر می کشد مرا، بیتابیم به اوج شرر می کشد مرا. دل با خدای عشق کلاویز می شود. از مقطع غزل چی بگویم چی می کشم، لبخند عاشقانه غم انگیز می شود. چشم گناه نکرده من مثل مجرمی، از جزر و مد چشم تو پرهیز می شود. دایم به بیت آخر شعرم که می رسم، اشکی دمیده آب رخ میز می شود.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
در این هفته از چاپ کتاب جدیدی از نویسنده افغان در بیرون از مرز بشیر سخاورز با عنوان مارگیر از مقاله کوتاهی با سرلوحه همه مارهای افغانستان از شاعر و نویسنده رضا محمدی که در کابل نات به چاپ رسیده اطلاع حاصل شد. محمدی در آغاز از چگونگی آشناییش با سخاورز در لندن که اولین بار او را در محفل رونمایی کتابش با عنوان ترزی و سراج الاخبار و بعداً کتاب کشتگان جادی تاریک ترجمه ای از شعرهای فیض احمد فیض شاعر پاکستانی را که از اردو به فارسی در آورده بود سخنهایی دارد. با باور رضا محمدی رمان مارگیر سخاورز قصه های افغانستان است. روایتی ظاهراً خطی اما پیچیده، ساده اما به نحو جدی سمبولیک. مارگیر در حافظه روایت دیگری از الهه مارگیر است. الهه‌ای با دامن زره‌پوش و تاجی رازآمیز بر سر دو مار سیاه و سفید در دو دست که در دخمه‌های تاریک و پرخم پیچ به دنبال مار و در حقیقت مبارزه با شر و بدی است. محمدی می نویسد کارل گوستاو یونگ در تحلیل زرتشت نیچه که اتفاقا زرتشت هم قصه ای از افغانستان است درباره مارگیری حرف می زند که اژدهاهایی را پس از شکار زیر پا می گیرد. اما تصور اژدها همیشه با او هست، چرا که در حقیقت این اژدها هست که همیشه پیروز است و قدرتمندتر نه آدمی. رضا محمدی قصه جنگ درازدامن افغانستان را به نحوی قصه همون اژدها و مارگیر می داند. اژدهایی که بارها زیر پا می شود و اما باز بر جان شکارچی از چنبر می زند و او را کماکان می فشارد. بر روایتی سمبولیک قصه کشوری که هر بار برای دفع بلاها اژدهایی را به زیر می آورد با انقلاب یا تغییر کلی صورت جامعه. محمدی در مقاله نقدگونی خود ادامه می دهد. کتاب مارگیر سخاورز که یک سال قبل به نشر رسیده قصه از دو روایت با دو نسخه یک روایت احتمالی از یک سرنوشت است، دقیقا مثل همان روایت مثالی یانگ وین. دو گل بادام در هم تنیده سیاه و سفید که یک دایره سرنوشت را می سازد. پندار محمدی چنین است که داستان مارگیر از رویت مارگیر منشأ گرفته است. برادر بیمار را نه مارگیر که دکتری شفا می دهد. این گونه شکاف بین دنیای قدیم سنت و مدرنیزی جدید آغاز می شود. هر دو برادر در دنیای جدید به دنبال راهی می روند که این دنیای جدید بر رویشان باز کرده است. یکی روشن فکر و شاعر چپ و سوسیالیست می شود و دیگری راست و مسلمان و مجاهد. محمدی در این مقاله از حکایه های مولانا جلال الدین محمد بلخی در دفتر سوم مثنوی معنوی یادآوری دارد که از مارگیری حکایت می کند که برای گرفتن مار به بلندی های سرد کوهستانی می رود. در آنجا بناگاه با اژدهای مرده مواجه می شود. با تفاخر اژدها را با خود به سوی شهر بغداد می آورد که بگوید خودشان را شکار کرده است. آفتاب سوزان شهر بغداد که کم کم بدن اژدها را گرم می کند، او دوباره زنده می شود و شهر را به خاک خون می کشد. دقیقا قصه قهرمانان داستان افغانستان. هر کدام از سفر کنجکاوانه ایشان به شهر بازگشتند. یکی اژدهایی از شرق آورده است، یکی از غرب. حکایت مارگیر مولانای بلخ با این ابیات به پایان می رسد. تو طمع داری که او را بی جفا، بسته داری در وقار و در وفا. هر کسی را این تمنا کی رسد، موسی باید که اژدرها کشد. صد هزاران خلق ز اژدرهای او، در هزیمت کشته شد از رای او. محمدی میگوید مار از طرفی نماد حیات هم هست. مارگیر کسی است که حیات را میگیرد. در همه دواخانه ها وکلای علم طب زندگی را به مار تشبیه کردند. قصه بشیر سخاورز که قصه از بین رفتن حیات چند نسل انسان افغانی است، میخواهد پرده از راز مارگیری بردارد که در تمام این سالها و شکار حیات نسل های مختلف افغانی مشغول بوده است. و در فرجام رضا محمدی می نویسد دیگر نماد کاوه آهنگر است، کسی که مارهای آدمخوار را از شانه های خشمگین پادشاه عرب نژاد معدوم می کند و جان بسیاری را باز می ستاند و این امید همیشه در نوشته ها، شعرها و بالاخره حالا در داستان بشیر سخاورز نویسنده پرکار ما در عین تلخی دیده می شود. با سپاس از نویسنده کتاب مارگیر جناب سخاورز و نویسنده مقاله همه مارهای افغانستان جناب رضا محمدی و سایت کابلنات به امید ترجمه این کتاب به زبانهای ملی افغانستان. شنونده های محترم، با آهنگی از خانم پرستو مطالب این شماره از مجله آزادی به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، یا نصیب.
با نگاهی خود تبایی